Аси Пайрам, Стаси Назар.
ساعت 10 صبح به وقت می‌بخشین، ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می‌شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ایالات متحده آمریکا انفجار امروز در قندهار را محکوم کرده، مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به بازماندگان قربانیان تقدیم می کند. انفجار انتحاری صبح امروز در پیشروی نمایندگی کابل بانک در ناحیه اول شهر قندهار طبق آمار تازه 19 کشته و 18 زخمی به جا گذاشت. قبلا گفته شده بود که در این انفجار 4 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع در شفاخانه میرویس قندهار ارقام جدید را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بعد از رویداد به رسانه ها چنین گفت:
من در شفاخانه چینایی هستم، با مسئولان و دکتران صحبت کردم، تعداد تلفن میکنن و میخواهند به زخمی ها خون اهدا کنند. در حال حاضر کسی به شفاخانه نیاید مشکل وجود ندارد. زخمی ها که چند نفر هستند به طور سرسری زخمی شده اند.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این انفجار زمان رخ داد که نیروهای طالبان از نمایندگی کابل بانک معاشاتشان را دریافت می‌کردند. گفته می‌شود که انفجار انتحاری بود و هنوز کسی یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته، اما قبل از این گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت چنین انفجارها در کابل و دیگر ولایات را به دوش گرفته است. معاون لوی درستیز حکومت طالبان پاکستان را تهدید کرده که دیگر با افغانستان به گفته وی زور آزمایی نکند. مالی خان صدیق روز گذشته در یک نشست مردم در ولسوالی خروار لوگر گفت حکومت طالبان توانایی آن را دارد که به پاکستان یا هر همسایه دیگر پاسخ متقابل بدهد.
هر همسایه که بخواهد ما را مجبور کند پاکستان باشد یا دیگری به زور آزمایی نیاز نیست. درست است که ما نمی توانیم از اینجا به اسلام آباد فایر کنیم و همچو اتفاق نخواهد افتاد، اما آنهایی که در صد متری ما قرار دارند زنده نخواهند ماند.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که تیارات جنگی پاکستان صبح دوشنبه برخی مناطق از ولایات خوست و پکتیکا را هدف قرار دادند. حکومت طالبان گفت که در این حملات حد اقل 8 فرد ملکی کشته شدند، اما پاکستان ادعا کرد که در این حملات شمار از مخفیگاه های گروه تندرو حافظ گل بهادر هدف قرار گرفته است. وزارت دفاع طالبان گفته که در واکنش به این حملات برخی مراکز نظامی پاکستان را در نزدیکی خط فرضی دیورند هدف قرار داده است. قرار است تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و هند امشب در برابر هم به میدان بروند. این مسابقه امشب ساعت 11:30 به وقت کابل به میزبانی افغانستان در عربستان سعودی برگزار می‌شود. قرار است این دو تیم دو بار با هم مقابل شوند. مسابقه دوم آنها به تاریخ 26 مارچ در استادیوم اندرا گاندی در هند برگزار خواهد شد. گزارش‌ها می‌رساند که در اثر حمله انتحاری بر کاروان نظامی پاکستان در دیره اسماعیل خان 2 عسکر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس دیره اسماعیل خان که از افشای نامش خودداری کرده به بخش مشال رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز در منطقه پوته تانگ در سرک دیره اسماعیل خان رخ داد و در نتیجه آن 2 عسکر کشته شده و 22 تن دیگر زخمی شدند. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. این در حالی است که اخیراً حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان در دیره اسماعیل خان و مناطق ماحول آن افزایش یافته و در آخرین مورد 7 تن از پرسنل امنیتی این کشور در اثر یک حمله در وزیرستان شمالی کشته شدند. و سرمنشی ملل متحد امروز از رهبران اتحادیه اروپا خواستار شد تا عین احترامی را که می‌خواهند به قوانین بین‌المللی در اوکراین شود در نوار غزه نیز رعایت کنند، زیرا صدها هزار فلسطینی با کمبود شدید غذا و گرسنگی محتمل روبرو هستند. آنتونیو گوترش در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل از رهبران اتحادیه اروپا خواستار شد تا در احترام به معیارهای مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی نیرومند و متحد بمانند. آقای گوترش به خبرنگاران گفت حمایت از غیر نظامیان اصل اساسی قانون بین‌المللی بشر دوستان است و ما باید بدون معیارهای دوگانه در اوکراین مانند غزه به اصول پابند باشیم. پایان اخبار. ساعت 10:05 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انفجار مرگبار در قندهار و مردم محل خواهان تقویت امنیتند.
چنین واقعات در زمان حکومت قبلی رخ می داد، آن هم یک بدبختی بود. این که اکنون هم چنان واقعات رخ می دهد، یگانه خواهش ما از دولت این است که لطفاً از شما، ما آرزو داریم و با اصرار می خواهیم که امنیت را در کشور و خصوصاً اماکن مزدحم تقویت بخشید.
در یک گزارش دیگر میشنویم که سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از طالبان میخواهد که مکاتب را بروی دختران بکشایند.
سکال مدیر زیات هیل در لیدلی چون با بیا هم
سال روان بسیار آرزو داشتیم که باز به مکتب میرویم. درهای مکتب بروی ما باز میشود. تمام دانش آموزان آرزو دارند که اجازه تحصیل داشته باشند و حقوق خود را به دست بیاورند.
گزارش هم به مناسبت روز بین المللی جنگلات و روز دهقان داریم.
مشکلات های ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره، بخاطر از اینه که او پینک کامل خوش شده. از حکومت فقط همی خواسته را که داریم در بخش زراعت که همی آب برای ما تقسیم بندی کنه از هلمند.
انکشافات اخیر شرق میانه را نیز دنبال میکنیم، مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک انفجار مرگبار در شهر قندهار رخ داد که به اساس آمار تازه ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته است. ایالات متحده آمریکا این انفجار را محکوم کرده و مراتب غمشریکی و تسلیت خود را به بازماندگان قربانیان تقدیم کرده است. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
انفجار صبح امروز نمایندگی کابل بانگ در ناحیه اول شهر قندهار هدف قرار داد که در نتیجه این انفجار 19 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع در شفاخانه میرویس قندهار این آمار را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است. اما ملا اسدالله جمشید، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در قندهار، امروز به رسانه ها گفت که این حمله انتحاری بوده که در آن 3 تن کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ملا جمشید، بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که برای گرفتن پول از کابل بانک در قطار منتظر بودند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار که به گفته مسئولین طالبان در قندهار حمله انتحاری بوده، کسی به عهده نگرفته. باشنده های محل و در کل باشندگان قندهار از حکومت طالبان خواهان تأمین امنیتشان هستند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر دفاع پاکستان میگوید اگر طالبان افغانستان جلوی فعالیت تحریک طالبان پاکستان را نگیرند، راه‌های تجارتی افغانستان به هند از طریق پاکستان را می‌بندد. خواجه آصف در مصاحبه تازه خود با صدای آمریکا گفته اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار می‌کند، چرا باید با آنها دهلیز تجارتی داده شود؟ سخنگوی حکومت طالبان به سوالات در مورد این اظهارات پاسخ نداد. آگاهان امور سیاسی و نظامی در پیوند با چگونگی رابطه میان حکومت پاکستان و طالبان نظریات متفاوت دارند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع پاکستان میگوید که اگر طالبان افغانستان جلو فعالیت تحریک طالبان پاکستان TTP را که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت میکند نگیرد، پاکستان دهلیز تجارتی افغانستان به هند در این کشور را می‌بندد. خواجه آصف در مصاحبه با صدای آمریکا که به روز چهارشنبه اول حمل به نشر رسیده گفته که اگر افغانستان مانند یک دشمن رفتار می‌کند، چرا باید به آنها دهلیز تجاری داده شود؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد این اظهارات پاسخ نداد. اما حکومت پاکستان بیش از این بارها به دلیل تنش‌های سیاسی و امنیتی بین دو کشور راه‌های تجارتی و ترانزیتی خود را با افغانستان بسته است. خواجه آصف همچنین مدعی شده که تروریسم در مرز افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. اما وزیر دفاع پاکستان در ادامه سخنان خود گفته که استفاده از نیروی نظامی آخرین گزینه است، اما پاکستان خواستار منازعه با افغانستان نیست. حکومت طالبان تاکنون به ادعاهای وزیر دفاع پاکستان پاسخ نداده است. اما اخیراً عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان نیز در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که به روز چهارشنبه پخش شد گفته که آنان طرفدار حل مشکل از طریق گفتگو و دیپلماتیک هستند، اما افزوده که اگر کسی بر افغانستان تجاوز کند، افغانها این را ثابت کردند که توانایی دفاع از خود را دارند. در این حال کارشناسان سیاسی و نظامی درباره چگونگی رابطه حکومت جدید پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نظرات متفاوته دارند. احمد خان اندر کارشناس نظامی از چگونگی سیاست پاکستان در قبال افغانستان چنین میگوید:
کشور پاکستان و حاکمانشان باید بداند که با یه اردوی قوی استخبارات و پلیسشان در مقابل افغانها جنگ مساهلانه کرده نمیتواند، چون در تاریخ ما افغانها به جهانیان نشان دادیم که در مقابل اجنبی ها و اشغالگرا متحد هستیم و آنها را شکست دادیم.
غوث جان باز کارشناس روابط سیاسی و دیپلماتیک در این مورد به رادیو آزادی گفت که پاکستان برای پنهان کردن مسائل داخلی خود افغانستان را متهم می کند.
پاکستان داخل ناهنجاری های بسیار عظیم است و این حالت باعث میشه که انتقام عزیره از افغان ها بگیره. متاسفانه خاک مقدس افغانستان بمبارد خواهد کرد، تعرض نظامی خواهد کرد.
این در حال است که صبح 28 اوت جت‌های پاکستانی با ادعای هدف قرار دادن اعضای تحریک طالبان پاکستان به دو خانه در پکتیکا و خوست حمله هوایی کردند که در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان مدعی شد که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است و در پاسخ برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند را هدف قرار داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اقدام حکومت پاکستان را نقض حریم افغانستان و اقدام غیر منطقی خواند. پیش از این آصف دورانی فرستاده ویژه پاکستان در امور افغانستان در نشسته در 26 فوریه ادعا کرد که 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. در گذشته حکومت پاکستان بارها ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی‌شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل میگوید آغاز سال تعلیمی جدید بدون حضور دختران قابل توجیه نیست. این سازمان در یک اعلامیه که اواخر چهارشنبه اول حمل منتشر کرده، این کار را نقض آشکار حقوق بشر عنوان میکند. در همین حال دفتر هیئت معاونت ملل متحد یوناما در افغانستان میگوید که جلوگیری از تحصیل دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. حکومت طالبان در رابطه به این موضوع چیزی نگفته، اما برخی دخترانی که از تحصیل باز ماندند میگویند آرزو داشتند که سال روان برایشان اجازه رفتن به مکتب داده شود، اما این آرزوها ناتکمیل ماند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که سال تعلیمی جدید در مناطق سرتسیر افغانستان آغاز شده، اما دختران بالاتر از صنف ششم بار دیگر اجازه رفتن به مکتب را نیافتند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال بار دیگر این تصمیم طالبان را غیر قابل توجیه و آن را نقض آشکار حقوق بشری عنوان کرد. این سازمان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه اول حمل منتشر کرده گفته است که طالبان باید به دختران در هر سنی اجازه دهند که به مکتب بروند و از رویکردهای نادرست برای ترویج سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود اجتناب کنند. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که جلوگیری از تحصیل دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. یونما در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود در اعلامیه به مناسبت نوروز بار دیگر از طالبان خواست تا درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کند. حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات چیزی نگفته است، اما شماری از دانش آموزان دختر که از آموزش محروم شدند میگویند که آرزو داشتند امسال به مکتب بروند، اما این آرزو ناتکمیل ماند. سپوشمی دانش آموز لیسه لامعه شهید کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
سکل مدیر زیات هیل درلودلی چې مونږ به بیا هم
سال روان بسیار آرزو داشتیم که باز به مکتب میرویم. درهای مکتب برای ما باز میشود. تمام دانش آموزان آرزو دارند که اجازه تحصیل داشته باشند و حقوق خود را به دست بیاورند، اما بدبختانه سال روان برای ما این اجازه داده نشد. ما از دولت میخواهیم که اجازه تحصیل را به دختران بدهند.
نوزاد حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې خوانځي پرانیزي.
خدیجه از دیگر دانش آموزان به رادیو آزادی گفت:
طالبان له هم ده تو اکنون طرح طالبان در بخش آموزش دختران تهیه نشده است. من نمیدونم که این طرح چه زمانه تکمیل می شود. روز گذشته دختران دانش آموز بسیار ناامید شده بودند. آنها آرزو داشتند که اجازه درس خواندن برایشان داده می شود.
حکومت طالبان در حال اول حمل را آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق سرتسیر اعلام می کند که از نزدیک به 3 سال به این سو مکاتب بالاتر از صنف ششم را بروی دختران بستند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و بیرون از افغانستان به گونه گسترده نکوهش شده، اما حکومت طالبان گفته است که پس از ایجاد اصلاحات درهای مکاتب بروی دختران باز خواهد شد. اما اینکه اصلاحات چه زمانی به وجود می آید چیزی گفته نشده. طالبان همچنان دختران را از رفتن به پوهنتون ها و زنان را از رفتن در اکثریت اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
امروز 21 مارچ روز بین المللی حفاظت از جنگلات است. اداره غذا و زراعت ملل متحد به مناسبت این روز میگوید که تنها در 15 سال گذشته افغانستان 34% جنگل‌های خود را از دست داده است. این روز هر سال به هدف آگاهی از اهمیت انواع جنگلات تجلیل می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که جنگلات افغانستان تحت تاثیر بیش از 40 سال جنگ و بی‌توجهی قرار گرفتند. این اداره به مناسبت 21 مارچ روز بین المللی حفاظت از جنگلات در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که در 15 سال گذشته افغانستان 34% از جنگل‌های خود را از دست داده است. بر بنیاد معلومات این اداره افغانستان 1.78 میلیون هکتار جنگل و جنگلزار دارد. از سالها به این سو قطع خودسرانه جنگل‌ها در افغانستان ادامه داشته و دیده شده که حکومت‌ها در جلوگیری از آن موفق نبودند. اما حمیدالله لقمانی یک باشنده ولایت لغمان ادعا می کند که در حال حاضر بر قطع خودسرانه جنگلات در این ولایت قیودات جدی وضع شده است. او به رادیو آزادی گفت:
لغمان که خو مخ کیدسی و چی
در ولایت لغمان در زمان جمهوریت مشکلات زیاد بود. زورمندان درختان در جنگلات را به شکل غیر اصولی قطع می کردند، اما حالا امارت در این مورد قیودات وضع کرده. حالا کسی نمیتواند درختان جنگلات را قطع کند.
اما یک باشنده ولایت زابل پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که سال قبل در نتیجه دعوا بر سر زمین افراد مسلح طرف دعوا 560 درخت مربوط به او را در حضور نیروهای طالبان از بین بردند. در این حال شماری از آگاهان محیط زیست هم با تایید اثرات منفی به جا مانده منازعات چند دهه بر جنگلات افغانستان میگویند که کاهش جنگلات باعث افزایش وقوع حوادث طبیعی مثل سیلاب‌ها و خشکسالی می شود. عبدالباسط رحمانی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که حفظ جنگلات می تواند برای بهبود امنیت غذایی، کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست کمک کند. او افزود که برای حفظ و بازسازی جنگلات باید برنامه های روی دست گرفته شود.
حفاظت و بازسازی جنگل ها برنامه ها و پروژه های می خواهد که از جمله کاشت درخت ها هست، حفاظت از مناطق جنگلی هست. همچنین قطع درخت ها باید کاملا ممنوع شود، غیر قانونی قلم داد شود و آموزش و افزایش آگاهی عامه روی از این کار توسط سازمان های بین المللی، توسط ادارات مسئول برنامه های روی دست گرفته شود.
مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان به سوالات رادیو زودی در این مورد پاسخ نداد، اما وزارت داخلی حکومت طالبان نزدیک به 2 ماه قبل گفته که این وزارت یک قطعه خاص را به هدف حفاظت و نگهداری جنگلات افغانستان ایجاد کرده است. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت در یک کلیپ ویدیویی آسیب رساندن به طبیعت را جرم خوانده گفته که کسانی که سبب قطع درختان جنگلات و از بین بردن منابع طبیعی می شوند مورد پایگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. گفتنی است که در کنار قطع درختان جنگلات به ویژه در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان، آتش سوزی در جنگلات در یک سال گذشته در ولایت‌های لغمان، کنر، نورستان و خوست سبب شده تا جنگلات در صدها جریب زمین از بین برود. بر اساس ادعای باشنده‌های محل، تأخیر در مهار آتش سوزی یکی از عوامل عمده تخریب بیشتر این جنگلات بوده است. شماری از آگاهان علت اساسی آتش سوزی‌ها را در جنگلات رویدادهای طبیعی ناشی از رعد و برق، موجودیت معادن و مواد کیمیایی و در برخی موارد مداخله انسان‌ها عنوان کرده می‌گویند که حکومت‌ها باید از جنگلات به گونه‌ای جدی حفاظت کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 10:20 و 21 دقیقه شب به وقت کابل. من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر می کنیم. در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را دنبال می کنیم. با سلسله تلاش ها برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه، وزیر خارجه آمریکا که به شرق میانه سفر کرده می گوید که طرف های درگیر به یک توافق آتش بس نزدیک شدند. آقای بلینکن همچنین گفته که ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگان های اسرائیلی به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که فاصله موجود بین طرف‌های درگیر در مذاکرات در زمینه برقراری یک آتش‌بس دیگر در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها کاهش یافته است. از چند هفته به این سو، ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر برای تأمین صلح بین اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، تلاش می‌کنند. پس از آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته، این ششمین سفر آنتونی بلینکن به شرق میانه است. بلینکن این سفر را دیروز از عربستان سعودی آغاز کرد، امروز راهی مصر شده و قرار است که فردا عازم اسرائیل شود. او روز گذشته در مصاحبه با شبکه خبری الحدث عربستان سعودی گفت که میانجی‌ها با اسرائیل روی یک طرح جامع کار کرده بودند که گروه حماس آن را رد کرد. اما بلینکن گفته که این گروه خواستهای دیگری را ارائه کرده که اکنون میانجی‌ها روی آن کار می‌کنند. بلینکن با ابراز این که فاصله بین مواضع در حال کاهش است گفته توافق بین آنها ممکن به نظر می‌رسد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا افزوده که میانجی‌ها در تلاش هستند تا در بدل آزادی گروگان‌ها یک آتش‌بس فوری را تضمین کنند که به گفته او بر رسیدن کمک‌های فوری بشری به مردم رنج دیده نوار غزه منجر خواهد شد. به گفته بلینکن، ایالات متحده آمریکا همچنین پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت ملل متحد آماده کرده که آتش‌بس اضطراری در نوار غزه را با آزادی گروگان‌های اسرائیلی مرتبط می‌سازد. آجندای این مذاکرات آتش‌بس 6 هفته‌ای در نوار غزه، آزادی 40 گروگان اسرائیلی از سوی حماس، آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و اجازه دادن به انتقال کمک‌های بشری به نوار غزه را شامل می‌شود. اما حماس تأکید می‌کند که گروگان‌های اسرائیلی باید صرف بر اساس توافق در مورد توقف کامل جنگ توسط اسرائیل آزاد شوند، ولی اسرائیل فقط می‌خواهد که در مورد آتش‌بس موقت مذاکره کند. این در حال است که بر اساس گزارش ها جنگ در اطراف شفاخانه الشفا در شمال نوار غزه که برای چهارمین روز ادامه دارد شدت یافته است. اسرائیل میگوید که در 24 ساعت گذشته بیش از 50 شبه نظامی را در اطراف این شفاخانه کشته است. ساکنان منطقه نیز امروز گفتند که چندین ساختمان را در داخل این شفاخانه درگیر شعله های آتش دیدند. الشفا یگانه شفاخانه در شمال نوار غزه است که تا هنوز بخش های از آن فعال می باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز دوم حمل در افغانستان مصادف با روز ملی دهقان است. دهقانان در افغانستان با اشاره به مشکلاتشان در سال گذشته از حکومت طالبان می‌خواهند که در سال جاری از آنها حمایت کرده و مشکلاتشان را حل کند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سال گذشته با کمبود کود کیمیاوی، تخم‌های اصلاح شده و مشکلات در بخش نبود بازار فروش برای محصولاتشان و خشکسالی روبرو بودند. در این حال اتاق تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان میگوید که خشکسالی‌های پیهم سال گذشته بیشتر کشاورزان را متضرر کرده و در ضمن از تلاش‌ها برای حل مشکلات دهقانان در سال جاری خبر می‌دهد. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با فرارسیدن دوم حمل روز ملی دهقان در افغانستان، شماری از دهقانان این کشور شکایت دارند که سال گذشته در بخش زراعت با مشکلات زیادی روبرو بودند. آنان از حکومت طالبان تقاضا دارند که در سال جاری از آنان حمایت کامل کند. سید اکبر یکی از دهقانان در ولایت ننگرهار میگوید که سال گذشته در بخش زراعت با مشکلات زیادی روبرو شده.
در سال گذشته که تیر شد، بسیار یک سال بود که به حساب برای زراعت بسیار تاوان مردم دیدن. کودای کیمیایی بسیار قیمت بود، ولی حاصلات بسیار قیمت برشان تمام شد، ولی در وقت فروشات پایین آمده. از آن مخاطر برای زراعت بسیار تاوان شد. تقریبا در خانه دو لک و بیست تا دو نیم لک افغانی ما خودم در گنها در گندم خساره کردیم.
عبدالعظیم یکی دیگر از دهقانان در ولایت نیمروز میگوید خشکسالی های پیهم سال گذشته برایش آسیب زیادی رسانده و بارندگی های اخیر هم سودی برای زراعتشان نداشته است.
مشکلات های ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره، بخاطر از اینه که او پلن کامل خوش شده. از حکومت فقط همین خواسته را که داریم در بخش زراعت که همین آب برای ما تقسیم بندی کنه از هلمند و مواد اقل 2 الی 3 ماه کم روان کنه که برسه مثلا دروازه رو وا کنه که فقط از زمین تیر شوه دل الی ثور، همین 4 ماه بس کافی است به ما، فقط همین او ایلا کنه.
اتاق تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان هم تایید میکند که سال گذشته بیشتر دهقانان افغان به دلیل خشکسالی های پیهم در بخش زراعت آسیب پذیر شدند. اما وسیم صافی رئیس عامل این اتاق بر رادیو آزادی گفت که بارندگی های اخیر و امیدواری ها را برای سال پیش رو بیشتر کرده و آنها نیز برنامه های برای حمایت از دهقانان را روی دست دارند.
سال قبل در نظر به اینکه خشکسالی بوده یا متضرر شدن و برنامه هایی را که ما امسال تلاش داریم با دهقان داشته باشیم و این بوده که با دوایر مرتبط بخش زراعت مالداری و کشورهایی که در این قسمت فعالیت میکنن ما رابط داشته باشیم و در قسمت کشتای قراردادی امروشان کار کنیم که دهقان زمانی که حاصلشان پیزی که برای برشان با تسپول داده شد و حاصل که ببره و از حاصل اینا وقت به فروش برسد.
دوم عمل دومین روز سال نو در افغانستان مصادف با روز ملی دهقان است که همه ساله از این روز با برپایی برنامه های مختلف به شمول اجرای نمایشات توسط دهقانان، ایجاد نمایشگاه های محصولات زراعتی و برنامه های مختلف دیگر تجلیل می شود. اما امسال ظاهرا دیده می شود که خبری از تجلیل این روز نیست و برخی از کسانی که در سالهای گذشته در نمایشگاه زراعتی محصولاتشان را به نمایش می گذاشتند امسال از سوی حکومت دعوت نشدند. تلاش کردیم نظر مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان را در پیوند به روز دهقان و چگونگی تجلیل از این روز را بگیریم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. متخصصین بخش زراعت توجه به زراعت و دهقانان را یک مسئله مهم دانسته و تاکید میکنند که حکومت باید برای حل مشکلات دهقانان و رشد زراعت برنامه های جامع را عملی سازد. صفی الله جوهر رئیس پانزای زراعت پانتون کابل در این زمینه به رادیو آزادی گفت
دهقان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، ستون فقرات کشور را تشکیل میکنه، به خاطر سوق دادن کشور به سوی رفاه از طرف دهقانان است. میشه که حکومت به خاطر بهتر شدن حالت دهقین پالیسی باشه که محصول از را سپورت کنه، بازاریابی از را سپورت کنه.
مسئولان اتاق تولیدات زراعتی افغانستان میگویند که به اساس سروی های انجام شده از سوی سازمان جهانی غذا و زراعت، سازمان ملل متحد FAO و اداره ملی سایه مرکزی حکومت طالبان، در حال حاضر بیش از 85% نفوس افغانستان پیشه دهقانی و مالداری دارند. این در حال است که اخیراً الکسی برنز، رئیس بخش بسیج منابع اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO، گفته است که نگران امنیت غذایی 36% نفوس افغانستان است. اما او در صفحه یک سیاه تیوتر سابق خود نوشته است که این اداره در سال گذشته با کمک شرکایش به بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که حدود 30 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 10:30 دقیقه